بسم الله الرحمن الرحیم.
دنباله مباحث گذشتمون که امام کیست و امامت چیست بحث میکنیم. چهلومین شبیست که روی امامت بحث میکنیم. در جلسه پیش جملاتی که روش صحبت میکردیم به اینجا رسید: الامام امین الله فی خلقه و حجته علی عباده. امام امانتدار خداست در میان خلقش و برهان خداست بر بندگانش. انشاءالله روی و خلیفته فی بلاده و داعی الالله و ضاب و ان حرم الله یا و ضاب و ان حرم الله هر دو قرآن شد. امام کسیست که جای نشین خداست، البته جای نشین الله در شهرهای الله و خواننده و دعوت کننده هست به الله و ضاب و ان حرم الله و دفاع کننده است از حرمت‌های خدا الله. همش الله ها: امین الله، حجت الله، خلیفت الله، داعی الالله، وضاب و ان حرم الله یا وضاب و ان حرم الله. امام جای نشین خدا، نه خدا بلکه الله جای نشین الله است در شهرهای الله و دفاع کننده از حرمتهای الهی و دعوت کننده به الله است. خلیفه تاش اضافه است، نه اضافه میگم، اصل لغت خلیف است. خلیف یک لغت داریم، معانی و مشتقات مختلف دارند. خلف یخلف یعنی چیزی جای دیگری قرار گرفت. از این لغت که چیزی جای دیگری قرار گرفت، یعنی اون رفت، اون به جاش اومد، این پس از آن آمد، این بعد از این آمد، این پشت سر آن آمد. ببینید همه اینها جای نشینه. شما تو مسجد میشینید، پا میشید، یه کسی جای نشین شما میشه. شما مغازه دارید، کوچ میکنید، یک کسی جای نشین شما میشه. شما میرید، پس از شما یک کسی میاد. اینا همه لغت خلف است. به مناسبت این که خلفه یخلف و خلفه یخلف و به معنای جانشینی، کم کم نه که جانشین در مرتبه بعد از اون کسیست که ازش جانشینه، در معنای خلفه یخلف و خلیف بعدیت به کار برده شده. بعد کسی که بعد از کسیست یعنی پشت کسیست، لذا یواش یواش در استعمالات لغوی پشت را هم خلف گفتن. مثلا مأموم که پشت سر امام جماعت میسته میگن خلف الامام، امام یعنی مقابل، خلف یعنی پشت. خلیف یعنی کسی که جای نشین کسیه، پشت سر کسی میاد، بعد از کسی. و خلاف یعنی بعد از حق. خلاف، مختلف، اختلاف، اینا رو مخصوصا میگم. اینجا بحث لغوی نداریم که به اصطلاح بحث طلبگی نداریم، ولی چون اینا خیلی جالبه و خیلی در قرآن به کار برده شده این لغت، لذا عرض میکنم که شما لغت شناسی قرآن رو ببینید چقدر با ظرافته. اختلاف رفت آمد، یعنی و مختلف الملائکه، یعنی منزل ائمه جای رفت آمد ملائکه است. اختلاف یعنی رفت آمد. به رفت آمد چرا میگن اختلاف؟ چون یکی میره یکی میاد، یکی دوباره میره یکی دوباره میاد. خلاف یعنی دعد، مخالف یعنی دارای دعدیت. اون وقت چون یا اینه یا اینه، لذا گفتن مخالف. همش ریشش چیه؟ همون پس از اون در آمدنه، بلافاصله بعد از اون در آمدن. من چند تا از این استعمالات رو اینجا نوشتم برای شما میخونم. همه اینایی که نقل میکنم از لغت تفسیر روایی نقل میکنم، به نام مجمع البحرین. مجمع البحرین یکی از لغت های خوب ماله کوریهیست، علما هم زیاد ازش استفاده میکنن. این خاصیتش اینه، مثل نهایه ابن عثیر میمونه در میان اهل تسنن. دو تا لغت روایی داریم، یکی سنی ها دارن یکی شیعه ها. اونی که سنی ها دارن نهایه ابن عثیر جلالی، اونی که شیعه ها دارن مجمع البحرین، که معمولا به عنوان شاهد معانی لغت چی آورده؟ روایت آورده زیاد. مجمع البحرین ترهی خیلی هم به باید جالبی نقل کرده. با قوله تعالی جعل اللیل و النهار خلفتن، خداوند شب و روز را خلفه قرار داد. خلفه معنا میکنه ایشون ایخلف و کل واحد من هما الاخر، هر کدوم جای دیگری قرار میگیره. شب میاد میره، روز به جاش میاد، روز میره، شب به جاش قرار میگیره. فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله. خلاف مخلفون یعنی کسانی که مخالفت با پیغمبر میکنن، خلاف هم یعنی مخالفت. کسانی که مخالفت میکنن خوشحالن که در خلاف در جایگاهی نشستن که با پیغمبر مخالفت کردن، یعنی از جایی که پیغمبر اونجا نیست رفته پوچ کرده، یعنی از جای باطل در جای باطل نشستم. گفتم اصل خلیف به معنی اینه که چیزی جای چیزی رو بگیره، ولی گاهی به حق گاهی به باطل. گاهی چیزی جای چیزی رو میگیره یعنی کار اونو انجام میده، گاهی چیزی جای چیزی رو میگیره یعنی حق میده باطل بگش میاد، خلاف میشه. مثلا اذن لا یلبسون خلافک الا قلیلا، یعنی بعدک. اینا میخوان که تو را از شهر بیرون کنن پیغمبر، بعد بعد از تو درنگ نمی کنن مگر اندک. خلاف گفتم که در جهت مخالف خلاف بعد لا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف. وقتی که مریدهای فرعون مصر به موسی ایمان آورد، آوردم در اون داستان سر، فرعون گفته که لعقتن نه، این آیه قرآنه، ارجل ایدی کن و ارجل کن من خلافم، یعنی میبرم دستتون و پاتون من خلاف. من خلاف معنیش اینه که دست راستتون رو میبرم و پای چپتون، یا دست چپتون رو میبرم و پای راستتون. من خلاف، خلاف دیگه، یعنی یکی از راست دیگه بعدش از راست، نه از چپ، یکی از چپ دیگه بعدش از راست، نه از چپ. منظورم از نقل کردن اینها این است که شما ببینید که لغت خلفه، خلفه، خلف، پشت، بعد، جای نشینی. خلیف صفت مشبه است، مثل شریف، علیم، قدیر، به معنای جای نشین. جمع خلیف میشه خلائف. تا برای چیه؟ تا در خلیفه به معنای برای مبالغه است، یعنی کسی که خیلی جای کسی رو میشین. خب خلیفه، خلائف، خلف، مخلف، خلاف، همه به معنای جای میشینی. در اینجا داریم که و خلیفت رو فی بلاده، یعنی امام. اون زمین به چی برمیگرده؟ به الله، چون قبلش داشتیم امین الله، حجته علی عباده و خلیفته فی بلاده، یعنی خلیفت الله فی بلاده. خلیفه اون ضمیرش، اون ضمیر خلیفته به الله برمی‌گرده. امام جاینشین الله، الله با همه خصوصیاتش. یه وقت میگیم که خلیفت الله هست، خلیفه خداست، جای خدا میشیم. نه، جای خدا نمیشیم. گفتیم خدا در فارسی، گاد در زبان فرنگی، زرفه در زبان ترکی به معنای الله نیست. ظرافت الله رو، جامعیت الله رو نداره. الله یه اسمیست که قابل ترجمه نیست. اگه بخوام الله رو ترجمه کنیم، باید همه قرآن رو، همه اسمایی که توی جوشن کبیر، توی دعای مشروع، توی زیارات، توی مجامع روایی هست، همه اسما رو بیاریم. الله قابل ترجمه نیست جز به خود الله. اینو بدونید شما. خدا ترجمه الله نیست. گاه ترجمه الله نیست، ترجمه خداست. و در زمانهای دیگر در هیچ فرهنگی الله قابل ترجمه نیست، مگر اینکه زیر مجموعه الله را که تمام صفات جلال و جماله ما قرار بده. خلیفه و جانشین الله است. جانشین رب است. آقا شما چیکار میکنید؟ من رب و دجاجه هستم، این جوجه ها رو پرورش میدم. این آقام خلیفت و رب است، یعنی در پرورش جوجه ها جانشینه. اما جانشین این پرورش دهنده جوجه ها در اینکه میوه بخره ببره منزلشون، نه. مدیر کل جانشین معاون وزیره، معاون وزیر جانشین وزیره، وزیر جانشین رئیس جمهوره، مدیر جانشین معاون وزیره. در چی؟ در برای اداری. اگر یه روز مدیر بره به منزل آقای معاون وزیر، سلام مردم، بفهم مقرم اسمی چی؟ چون من معاون وزیر هستم، معاونشم دیگه، در تمام چیزا جانشین هستم، مادم اینجا امشب استراحت. میگن نه، شما معاون وزیر هستید فقط در وزارت. شبها اونی که تو خونه میاد وزیر نیست، پدر بچه هاست، همسرش. شما دقت کنید، مثال ها خیلی عرفی و ابتدایی است، اما معنای دقیقی رو میخوام ازش استفاده. پس خلیفت الله، خلیفه الله امام، خلیفت الرب نیست، خلیفت الرحمن نیست، خلیفت الرؤوف نیست، خلیفت الستار نیست. اونا رو ما هستیم. یک پادشاه در سلطنت و پادشاهی خلیفت الله، خلیفه سلطان، خلیفت حاکم، خلیفت سلطان. قاضی در قضاوتش خلیفت الله یا خلیفت سلطان؟ نه، خلیفت حاکم. مادر بچه نسبت به بچه خلیفه کیه؟ خلیفت رؤوفه، خلیفت رحیم. داری نیست؟ دانشمند در دانش خودش خلیفت العلیمه، خلیفت العالمه، نه خلیفه الله. اینا به نظرم چون چند دفعه در مناسبت حجت الله توضیح دادم کافی باشه توضیح میشه. منظور من اینه که در این روایت در حدیث امام رضا علیه السلام با توجه و با عنایت گفته شده است که و خلیفته، یعنی خلیفت الله است، علاقه باده فی بلاده، در شهرش. خلیفه کیه؟ الله. گفتیم الله چیه؟ الله نامیست که در زیر مجموعه خود و در تشعشعات خود همه اسما و صفات خدا را داره. یعنی چی؟ یعنی جاینشین خدا در اول اول، اول آخر، اول ظاهر، اول باطن، اول خالق، اول بارئ، اول مصور، له الاسماء الحسنى، ان الله على كل شيء قدير. جاینشین خدا در تمام اسما و صفات. نام خلیفۃ الله. جا جای خدا نشست، جای الله نشست در همه صفات. یعنی جای الله نشسته در دانش، در بینش، در قدرت، در سلطنت، در رفعت، در رحمت عام، در رحمت خاص، در غفاریت، در خالقیت، در رازقیت. ترس داره اینا؟ ترس نداره. خلیفت الله میخواستن نفرماین خلیفت الله، میخواستن بفرمان خلیفت الرب. اگر میفرمودن خلیفت الرب معناش این میشد که امام خلیفه خدا فقط در ربوبیت، معناش این میشد یا در تربیت. اگر میفرمودن خلیفت العلیم یعنی خلیفه خدا بود در علم، خلیفت القدیر قادر مقتدر، نه خلیفت الله. در قرآن چند اسم خدا داره؟ اسم مفرد مرکب، بسیط مرکب. در دعای جوشن کبیر صدها اسم هست، چون صد بنده چند صد تا اسم داره، مرکب و بسیط. در دعای جوشن کبیر، در دعای مشلول یه مقدار زیادی اسم هست. تمام این اسمهاره که میچینی، امام جای نشین اینا خدا در این اسمها. من خلیفت الله در رجعت الله هم همین گفتیم، امین الله هم همین گفتیم. چون جالب اینه که این عبارت دنبال هم هست. اولین باری که ما اینو استفاده کردیم در جمله امین الله بود، گفتیم امام امانتدار الله در خلقش، یعنی امانتدار الله از بابت الوهیت، یعنی همه چیز را خدا بهش امانت داده، همه چیز را امانتدار خوبیه برای الله، حجت خوبیه برای الله، خلیفه الله. پس خلیفت الله یعنی خلیفه الله، جانشین الله در اسما و صفاتی که دارم. اینجا یه پرانتز باز کنم، یک عبارتی رو برای شما معنا کنم. در روایات زیادی هست می فرماد که بنا چی آقا؟ بلند بگو. بنا قرص الله لولانا ما قرص الله، بنا عبد الله لولانا ما عبد الله. اینا نزدیک هم. بنا عرف الله یعنی چی؟ یعنی الله با ما شناخته شد. خدا خیلی اسم داره، ولی این جواب چی به کار بردن؟ الله به کار بردن. الله به ما شناخته شد یعنی چه؟ یعنی ما قطره هستیم، الله دریا، استغفر الله، یعنی ما پیمانه هستیم، خدا دریا، استغفر الله. ابدا من اون معنی که در حجت الله گفتم. بنا عرف الله یعنی مردم علم ما رو میبینن. از علم ما دو تا معنی داریم، بنا عبد الله و بنا عرف الله. به وسیله ما خدا عبادت میشه، به وسیله ما خدا شناخته میشه. شناخته میشه به وسیله ما خدا یعنی چی؟ یعنی ما عکسیم خدا، صاحب عکس گفتیم. نه اگه این کارو بکنیم میشیم ما مشرک. من زعم انه یعرف الله به صورت او حجاب او مثال، شاید خود پسو بشیم به مثال او حجاب او صورت یا برعکس، فهو مشرک، کسی که گمان میکند که خدا را با مثال، با حجاب، با صورت میشناسه. یعنی میگه که این صورت خداست. استغفرالله. یه روایتی داریم که از اون روایتی که خیلی روش بحث کردن دانشمندان علما، عرفا، فلاسفه، محدثین، خیلی روایت اینه: ان الله خلق آدم علی صورته. این صورته رو دمیش رو به الله برگردوندن، گفتن خدا آدم را به صورت خودش خلق کرد. ما گفتن خدا صورت داره، مثل داره. نه، خدا مثل نداره، مثل داره. خدا صورت نداره. ان الله خلق آدم علی صورته، زمیر صورته به خود آدم برمی‌گرده. خدا آدم را به صورت خود آدم خلق کرد، نه به صورت موجودات دیگه. یعنی آدم خاصیت آدم داره. در جلد برش یک کتاب داره به نام آدم آدم است. دقیقه اینا که اینجوری تکرار میشه از اون گرفته. آدم آدم است یک کمی با قصد ترجمه ان الله خلق آدم علی صورته است. یعنی خداوند آدم را به صورت خود آدم آفرید. یعنی آدم آدم است. هستی آدم آدم. آدم غیر آدم نیست. و ان الله خلق آدم علی صورته معنیش هم نه صورت خدا، خدا صورت نداره. خب صورت نداره، شکل نداره، مثال نداره، پس بنا و بدالله به وسیله ما خدا عبادت میشه، به وسیله ما خدا شناخته میشه. یعنی مردم ما رو میبینن میگن بخ بخ خدا همین یه خود بزرگتر. مورچه میگوید که خداوند، مثلا میگم مورچه ها که نمیگن اینو، چون موجودات تسبیح خدا میکنن. مورچه میگه که خدا منم، شاخش بزرگتره، پاهاش قویتره، هیکلش بزرگتره. نه، این شکل به وسیله ما خدا شناخته میشه. یعنی اینجوری میگیم این علم را امام داره، خدایی که این علم داده چیه؟ متحیرم. لذا می فرماید بنا عبد الله، به وسیله ما الله شناخته میشه. الله یعنی معبود مورد حیرت، یعنی به وسیله ما، به علم ما، حیرت در علم خدا، به قدرت ما حیرت در قدرت خدا، به رعفت ما سرگردانی و شیدائی در رعفت خدا برای مردم ایجاد میشه. به نعرف الله معنیش همین. به نعرف الله معنیش همین نیستش که نعوذ بالله ائمه یک صفحه 15x25 هستن، خداوند در 15 میلیون در 25 میلیون. نه، به نعرف الله یعنی از علم ما که میبرن چه علمی داره که ما نمیتونیم علمش رو احاطه کنیم، چه قدرتی داره که ما قدرتش رو نمیتونیم احاطه کنیم، چه رحمتی داره، چه رحمتی داره، چه غفاریتی داره، چه ستاریتی. من بنا عرف الله، بنا عبد الله. یه معنی دیگه شم اینه، بنا عرف الله یعنی ما خدا رو شناختیم، شما هم بیاید از طریق ما بشناسید. بنا عبد الله یعنی ما خدا رو پرستش کردیم، شما هم بیاید مثل ما پرستش کنیم. دوتا معنی شد. معنای اول اینه که ما سکوی پرتاب در فضای لایتناهای معرفت الله هستیم. معنای دوم این است که ما سردنداران و قافل ساماران خداشناسی هستیم و عبادت خدا هستیم. بیانیم دنبال ما، از طریق ما عبادت. یعنی چی؟ ما چجوری سرزن اصلاح کردیم؟ ما چجوری قضا بردیم؟ ما چگونه نیت کردیم؟ ما چگونه راست بودیم؟ ما چگونه سله ارحام کردیم؟ ما چگونه یه حجاب داشتیم و خواستیم؟ ما چگونه لقمه به دست آوردیم؟ ما چگونه شاگردی کردیم؟ ما چگونه استادی کردیم؟ ما چگونه با پدر مادر رفتار کردیم؟ ما چگونه با همسر رفتار کردیم؟ ما چگونه فرزندان رو تربیت کردیم؟ الا ماشاءالله. بنا و بدالله یعنی دنبال ما گرفت. خب این معنای بنا و بدالله، بنا و رفالله، عرفان، شناسایی، عبادت و بندگی. ما سردمداران عبادت و بندگی هست. ما سردمداران شناسایی خدا هست. میخواید بشناسید از طریق ما. یعنی برای شناختن خدا راه ما رو طی کنید، نه راه بوقلیشاهی رو که در یه گوشه‌ای ادعای خودشناسی کرده. در شناختن به عبادت خدا راه ما را طی کنید، نه راه فلان روشن فکری که مثلا تحکاسه کسانی که در مدرسه های مسیحی تحصیل کردن با اون تفکرات بزرگ شدن اونها رو لیسیده.
خواهیم بندگی کنیم، بندگی
بندگی از طریق ما. هر کس از طریق ما بندگی کرده باشه اون بندگی خوب. میخوام بندگی کنیم. طریق بندگی چرا دنبال محسنی رو نرفتید؟ دنبال مقدس عرض بیزی رفتید. چرا؟ شما در انتخاب طریق بندگی چرا دنبال حلاج نرفتید؟ دنبال شیخ طوسی و کلینی رفتید. شما برای گرفتن اخلاق چرا دنبال حسن بصری نرفتید؟ دنبال سید ابن طاووس و بحر العلوم رفتید؟ ما عجب داریم. میگید ما فکر میکردیم که چون بنابرای در بغدر این حرفا خیلی مهمه برای جمعیم. دینمونو باید از چی بگیریم؟ این بنا عبد الله و بنا عرف الله نمشیم. دینمونو باید از چی بگیریم؟ دینمون رو باید از تاریخ بیل دورانت. عجب، تاریخ بیل دورانت خیلی خوبه. آقای دورانت، خانم اریل دورانت، بیل دورانت، اریل دورانت، خیلی خوبه. برای تحقیق در یه سری اطلاعات احتمالی جهان از قرنهای بیست حالا، اما دینم از بیل دورانت بگیرم و اریل دورانت بگیرم. دینم رو باید از کی بگیرم؟ از امام صادق، از امام باقر. بنا عبد الله و بنا عرف الله معناش این کار. وقتی ما دنبال مجلسی بودیم، دنبال مفید بودیم، دنبال سید مرتضی بودیم، سید رضی بودیم، کلینی بودیم، نمیدونم سید ابن طاووس بودیم، اینا بودیم، این خط بودیم، در روز قیامت چرا این راه رو رفتی؟ اشتباه بود. خدایا من فکر میکردم که اینا نزدیکتر هستن به کسانی که گفتن بنا عبد الله و بنا عرف الله، یعنی ائمه طاهرین. لذا اینجا چرا دین خودت رو از روشنفکران مصری و اروپایی و غربی نگرفتی؟ فکر میکردم اونا دورتر هستن. همینطوری که آقا فیزیک کجا خوندی؟ حوزه علمیه نجف. حوزه علمیه نجف جای فیزیک نیست، حجت نداری. فیزیک جاش امریکاست. پزشکی چشم کجا خوندی؟ استرالیا خوندم، اسپانیا خوندم. نمیدونم آشتر کجا خوندی؟ فلان کشور خوندم. باید به جاش هم مراجعه کنی. برای دین هم جاش حوزه های علمیه امام صادق و امام باقر، نه برای دانشگاه های کمبریج و هاروارد و کجا و کجا، نه، برای یاد گرفتن دین. اینجا پرانتز بسته. خط سیر بحثمون دوباره عرض میکنم. چرا اونقدر بحث امامت؟ آقا 40 جلسه وقت ما رو گرفتی در بحث امامت، در یه حدیث صحبت میکنی، حدیث امام رضا؟ بله. چرا؟ این بحث امامت بحث حکمت عملی، نه حکمت نظری. بحث اندیشه یه صرف ایدئالیستی خالص، بحث نظری و تئوریک نیست، بحث عملی است. یعنی به قول امروزی ها پراگماتیستیست، پراکسیسیست، عملیست. در عمل ما باش سرکار داریم. چرا؟ در اینکه امام شناسی یعنی الگو شناسی. چون ما مثلا الگوی زندگی خودمون رو پیدا کنیم در امام بحث. جمله امشبمون کدوم جمله است؟ الامام خلیفت الله علی فی بلاده، خلیفه و جانشین الله در شهرها. خلیفه رو معنی کردیم، الله هم کمی معنی کردیم، با اینکه در جلسات گذشته هم گفته بود خلیفه رو معنی کردیم، الله هم معنی کرد. خب این خلیفت الله جای نشین خدا در همه اسماء و صفات. در قرآن کریم لفظ خلائف و خلیفه خیلی نداره. در زیارت جامعه کبیره فقط یه جا داریم و رضیکم خلفاء فی ارضه. البته در اصطلاح تحقیق من ممکنه دو تا داشته باشیم، سه تا داشته باشیم، از چشم من افتاده باشه، ولی فکر میکنم دقیق باشه. نگاه کردم در تمام زیارت جامعه یک بار داریم و اونم اینه و رضیکم خلفاء فی ارضه. راضی هست خدا و خوشنود از برای شما که شما خلفایش در زمین باشید. خب در آیات کریم قرآن چند جا داریم مشتق داد، ولی اونی که به این معنا بخوره چند جا، 3-4 جا 5 جا بیشتر نداریم. در سوره اعراف آیه 68 از جعلکم خلقاء من بعد قوم نوح ثم جعلناکم خلائف فی الارض و یجعلکم خلفاء الارض، یونس 14، نحل 62، البلی اعراف 68، دومی یونس 14 و سومی نحل 62، یکی هم هست که در سوره مبارکه نور به نظرم آیه 55 یا اعراف آیه 55 درم چک کردم. بعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنکم فی الارض. از همه اینا جامعتر آیه سیه سوره مبارکه بقره است که در اونجا لفظ خلیفه آمده، ولی این که خلیفه یکی دیگه نیومد. آیه سیه سوره مبارکه بقره و آیات بعدش یه کمی ادامه داده، دو سایهش اینه، یه صلوات نماز کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتم. زمانی را یاد آور پیامبر که پروردگار تو به فرشتگان گفت من قرار دهنده هستم در زمین خلیفه ای را. اینی جاعلون فی الارض خلیفتم، در زمین میخوام برای خود جای نشین قرار بدم. این خلیفتم نکره، خلیفه میخوام قرار بدم، اما اینکه خلیفه کیه نداره. بعضی از مفسرین دارن که مفسرین سنی بیشتر دارن که یه روایاتی هم آوردن تحقیق نشده که قبل از اینکه انسان خلق بشه در روی زمین ادعی بودن به نام ناس. اونا فساد کردن، خدا اونها را از زمین برچید، بعد گفتش که من حالا میخوام خلیفه قرار بدم، برای اونا جانشین اونا قرار بدم، جانشین اونا قرار بدم. خدا فرمود که میخوام جانشین برای اون نحنسا قرار بدم. فرشتگان عرض کردن که قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسک الدماء. آیا میخوای در زمین دوباره مثلا کسی رو قرار بدی که دوتا خاصیت داره، فساد میکنه و سفک دماء میکنه، خونریزی میکنه و فساد میکنه. و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، ما در حالت که تو را حمد میکنیم تو را تسبیح میکنیم و تو را تقدیس میکنیم، یا خودمون رو برای تو پاک میکنیم. نقدس لک رو دو دونه و نقدس و انفسنا لک و نقدس و لک تفصیل دیگره و نسبه و به همده ما داره تفصیل میکنیم، میگیم صبوح هم صبوح، قدوس هم قدوس، لازم است بیاوریم. حالا اینی اعلام ما را تعلیم است، اما این نمیتونه باشه به دلیل مطالب بعدی آیه که عرض میکنم. خلیفه به دلیل روایات همین روایات زیارت جامعه که بسیار محکمه، این روایت امام رضا که بسیار محکمه در کافی آمده و کتاب‌های بعضی، خلیفه یعنی خلیفت الله، نه خلیفه مردم، نه خلیفه گروه دیگر، به دلیل گفتگوهایی که خدا در این آیه قرار داد. پروردگار گفت که من میخوام خلیفه ای قرار بدم، فرشتگان گفتن که ما تقدیس میکنیم تو را. معلوم میشه فرشتگان اینجوری استفاده کردن که خلیفه یه کارش تقدیس. نسبه و به همدک و نقدس و لک، یه کارش تقدیسه. منطقه یه کار عیبی داره این خلیفه. خلیفه عیبش چیه؟ عیبش دو چیزه، اتجعل فیها من یفسد فیها و یفسد قدما، یکی که فساد میکنه، یکی که خونریزی میکنه. فساد مربوط به قوه شهریت، سفک دما مربوط به قوه غضبیت. انسان دو تا قوه اساسی داره، یکی قوه دافعه است، یکی جاذبه. با قوه شهویه جذب میکنه، شهوت یعنی اشتها، یعنی میل، میل به هر چیز خوب.
شهوت معنیش اینه، شهوت اشتها ازش مستقل شده به معنی میل، میل به قضا، میل به علم، فرق نمیکنه. میل به جنبه های حیوانی، جنبه های جسمانی، جنبه های انسانی، جنبه های ملکوتی، همش در لغت شهوت به اشتها میگنجه. قوه شهویه باعث میشه که انسان جلب منافع کنه. قوه غضبیه باعث میشه که انسان دفع مضار کنه. قوه داخل است. یعنی یک به اصطلاح جلب داره، یک دفع داره، سپر داره. سپرش قوه داخل، زهری که در مار هست، شاخی که در مورچه هست، نمیدونم حالتهای قطاله که انسان ساخته بر اساس انگیزش به انگیزش قوه غضبیه هست. تمام زیبایی هایی که در طبیعت، در مظاهر طبیعت، در زندگی، در صنعت، در روابط اجتماعی به دست آورده انگیزش قوه شهویه است. شهوت داره و بدن گفت موجود زمینی میخوام خلق کنم. اینی جاهلون فی الارض خلیفه، در زمین میخوام جانشین برای خودم قرار بدم که در زمین باشه. خب زمین چیه؟ زمین ماده، زمین جسمه، زمین درخت داره، زمین حیات داره، زمین دیوار داره، زمین میوه داره، زمین تولید مثل داره، زمین برخورد داره، زمین کثرت داره، زمین رنگ داره، زمین دار داره، تداومه، دار ماده است. عالم ناسوته. در عالم ملکوت و غیر زمین تا از آتا موجود هم یه جا جمع بشن با هم مزاهمت ندارم، با هم برخورد نمی کنم، مزاهم هم دیگه میشن. مثل این میمونه که الان در این سالون اگر شما جا باشه 50,000 تا چراغ بتونید که این سالون روشن کنید، نورشون مزاهم هم دیگه نیست. با اینکه نورم یک موجود فیزیکی و ماده دیگه نه، ولی ماده متکاسف نیست، متراکم نیست، پخش شده، لذا میشه جا بشه. این خوبه روایی که شما پوشیدید مال شما خوبه روا دیگه، من نمیتونم از اون استفاده کنم. خوبه روایی که شما را من نمیتونم استفاده کنم. مزاحمته. چرا؟ برای اینکه دنیای ماده است. همین که خدا فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفه، من میخوام در زمین برای خود جای نشین قرار بدهم. فرشتگان گفتم موجود زمینی جایمشین باید تقدیس کنه، ما تقدیس میکنیم، اعتراض نکردم. نور مفسرین روایت گفتن که زبان فرشتگان زبان اعتراض نیست به آدم، برعکس شیطان که زبان اعتراض بود و خصومت و دشمنی بود. گفت خلقتنی من نارم و خلقتنی من تین، اونا از گل آفرید، من از آتش آفرده، آتش اشتر بر خاکه به تو برام میگی که اون سجده کن. اون اعتراض بود، لذا رانده شد، رجیم شد، مرجوم شد، رجم شد. رجم یعنی سنگسار کردن، رویدن. خب اما اینا اعتراض نمی کنن، می خواهم بفهمن. گفتن که آیا خدا یا می خواهی یه موجود قرار بده که دو تا قوه داره، قوه یه غضبیه و شهویه، چون در زمین بخواد آدم زندگی کنه باید دو تا قوه باید زندگی کنه. باز پرانتز باز کن، نتیجه اخلاقی و سلوک اخلاقی این است که تمام ادیان، پیغمبران و علم، قرآن، اخلاق، همه اومدن برای تعدیل این دو قوه غضبیه و شهویه. برای این اومدن که تعدیل کنن دو قوه غضبیه و شهویه رو، اینا رو تعدیل کنن، نه تعدیل. ما تعدیل نداریم، نه قوه غضبیه، نه قوه شهویه قابل تعدیل نیست. خدا قرار داده قابل تعدیل است، یعنی خداوند فرستاده پیغمبران که اینو تعدیل بشه از طریق حلال، از طریق کنترل، از طریق زهد، از طریق مراقبت، از طریق مواظبت، از طریق چشم پوشی، از طریق قلب بخش. متوجه شد اینجا همون باید تشکیل خانواده داد، باید از نیروی غضبیه استفاده کرد در راه خدا، نه در راه بیرون دیختن غرور و تکبر. قوه غضبیه برای کوبیدن طرف مقابل، قوه غضبیه و عصبانیت برای له کردن بچه ها تو محیط خونه، برای با خاک یکسان کردن همسر. فرق نمی کنه حالا یا زن یا مرد، قوه غضبیه. قوه غضبیه برای اینکه تو خیابون اگر برای کسی مختصر چیزی برخوردی شد دیگه دکمه های دهان وزیف دهان رو باز کنیم، اون چه که در درون من هست نه کنترل. قوه غضبیه برای اینکه بتونیم از خودمون دفاع کنیم. اگر قوه غضبیه نبود حرارت نبود، نور نبود. اگر قوه غضبیه نبود ماشین نبود، سپر نبود. اگر قوه غضبیه نبود این صفحه نبود برای دفاع از حوادث آسمانی و زمینی. اینا قوه غضبیه باید دفاع میشه. اگر قوه شهبیه نبود این همه ابتکارات نبود، این همه صنایع نبود، این همه علوم نبود، این همه دانشان نبود، این همه پیشرفتا نبود. پس اینا برای تعدیله. قوه شهبیه رو وقت انسان به کار ببره در راه غیر خدا، قوه غضبیه رو به کار ببره در راه غیر خدا. عصبانی شدم نفهمیدم اون چی که از دهانم در آمد خدا ناکرده بحاسی کرده. نه، شما باید قوه شهبیه و غضبیه رو بتونید کنترل کنید. بهترین تقوا میدونید چیه؟ تقوا اینه که آدم بتونه خود کنترل باشه، خود نگهدار باشه. یه دفعه ببین میتونه به نامحرم خیلی خوشک میاد نگاه نکنی. یه دفعه یکی که مثلاً بهت میگه جام داره جوابش هم بلده، ببین میتونه تمرین کنی جوابش هم نمید. یه دفعه در یک معامله میتونی هر قیمت دلت خواست بفروشی، کسی هم نمیفهمه یا چیزی نمیگه، ببین میتونه خودتو کنترل کنی انصاف بده. یه دفعه رفیق بغل دستی، حالا این در مورد من روحانیان بیشتره، رفیق بغل دستی با سوادتر از منه، مردم خیال میکنم من با سوادترم. ببین میتونی بگی نه این با سوادتره، برید سراغ اون. میتونی اینا کنترله، اینا تعدیل قوه غضبیه بشه. اگر انسان بتونه این دوتا قوه را تعدیل کنه قوه عقلش بیشتر میشه، از جهت مادی، از جهت جسمانی، از جهت زمینی بودن. این دوتا قوه، قوه عامل مربوط به عالم ملکوته، قوه غضبیه بشری مربوط به عالم ناسوت و خارجه. میتونه خیلی دلمون بخواد این قضا رو بخوریم. این مسئله برای جوان ها زیاد میشه. خیلی دلمون میخواد با این دوستمون تو اون مجلس چی پارتی بریم، اما آدم خودشو کنترل کنه. همه بسیار آماده است برای رفتن، برای شرکت کردن، اما میشه میگه بگیرم یه دفعه زنبا رو از این برشه میکن میشه این کنترل. یه دفعه با اون قیافه بیرون بیا که نمیگن آدم یه کاری کنه بهش بخندن، دارم راه تنبیهشون میگن. یه دفعه قیافه بیرون درست کن معتدل باشه، اما اون چیزی که خودت خیلی دوست داری نباشه. ببین میتونی این تنبیه، و در این تنبیه خانمها بیشتر باید فعالیت کنه. شهوت علاقه به زیبایی، علاقه به زیبایی اصلش چیه؟ طبیعی است، خدا داده، بله، برای اینکه جلب منافع میکنه. اما تا چقدر علاقه به زیبایی و مظاهر زیبایی، علاقه به تسلط و سلطه تا چقدر. یه نگاه ببین اون موقع که تسلط داری و میتونی قدرتت به کار ببری، ببخش. یه آقایی رو با یه آقای اختلاف داشت، از نزدیک هم بودم، دو تا برادر بودم. من برم اون یکیشون خیلی هم متضیم هستم، گفتم آقا شما ببخش، شما متضیم، شما از امام حسین یاد بگیرید، شما از امام رومی یاد بگیرید، شما از علمی کلام یاد بگیرید، ببخش. افتم گفت نمیتونم بگم. آخه یه خود بگم به این حاسخانون میگم که این پدر مادر شوهرت به تو چیکار کردم، ببخش. اگرم زور میکردم ببخش. میگه نه من نمیتونم بگم. از این بعد این آقا میگه اصلا فامیله خانم رو نمیتونم ببینم. چیه؟ ببخش، عفو کن، کنترل، خود نگهدار، یعنی تمرین تقوا. این تقوا اینه دیگه، تمرین تقوا معناش اینه که تمرین کنیم خود نگهدار باشیم، مخصوصا برای سنین بیشتر دوستان من که اینجا خدمت شما هستم و بانوانی که هستم. تمرین تقوا، تمرین تقوا و کنترل قوه شهوت. بعدا هم قوه غضبیه. ما من تو خونه خیلی عصبانی هستم، مادرم از من میترسه. چرا؟ پدرم از من حساب میبره، میترسه. وقتی از خانه وارد میشم تمام افراد خانواده مثل بیت به خودشون میلرزن که پدر، واو پدر وارد شد. چرا؟ چرا باید اینجوری باشه؟ کنترل قبل قضبیه بشه یه چیز برای شما جمعید زبان روی خود کنترل، چشم روی خود کنترل، در خوردنی ها یک کمی کنترل. گاهی یه قدر برای اینکه تنبیه بشه ها عرض میکنم، نمیخوام بگم ریاضت بکش و گرسنه بمون و نیروی خود تا از بین نبرد، اینا خوب نیست. روشی که ائمه گفتن، همه چی کم، همه چی هست اما کم. اما یه بار، دو بار، سه بار، پنج بار یه غذای رو خیلی دوست داری، روزم نیستی، بری میتونی نخوری، سر سفره هم هست، آماده هم هست، بری میتونی نخوری، این کنترل. یه میوه رو خیلی دوست داری، بری میتونی نخوری، این کنترل. یه لباس رو خیلی دوست داری، حالا بپوش. من به این جوانان دارم میگم، پدرش ناراحت، ناراضی، میگه آقا تو چی قیافه یه درست کردی برای خودت؟ نقاشی کردی قیافه تو؟ کابچه اینجا شیرم، اینجا شیرم، اینجا شیرم، اینجا شیرم. حروم نیست ها، اشکالی هم نداره. اما یه دفعه کنترل کن بیرون میتونه قیم باشه. خیلی مهم. اگر انسان تمرین کنه که کنترل بکنه قبطه شهبیه و غذبیه شما آفاد. ما به معنای خلافت الله نزدیم که خیلی تو خلافت الله ما حرف داریم، خیلی سخن داریم. امیدوارم که خداوند به ما توفیق بده که بتونیم این عرایض خودمون رو داشته باشیم. و امام خلیفت الله یعنی چی؟ جای خدا نشسته. جای خدا نشسته یعنی چی شده؟ یعنی شده مصداق این حدیث، عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، نه مثل غلط لیسه که مثل این شاید و بست همی اون بسید، حتی اجعلک مثلی، نمونه تو رو قرار بدم، نمونه کارهای خودم به تو قدرت بدم. من میگم که خیلیتون تا میگه کن بده اون تا من در بی نهایت و ذاتی از خودمه تو رو من باید بدم. حتی حتیمی حتی اجعلک مثلی. عزیز عزیزان من، کنترل و تقوا و رعایت و مراقبت قدرت معنوی انسان را برای مراقبت های بعدی زیاد میکنه. تمرین کنید. و امام کیه؟ امام خلیفت الله یعنی اطاعت خدا داره به اینجا رسیده. بنابراین یعنی شما دنبال ما بیاید، کنترل کنید، تقوا داشته باشید، متقی باشید تا بتونید در این مراحل قدم بزنید. یک کمی کنترل کن ببینید هفته میتونید دروغ نگید. عصبانی هستید تو خونه؟ ببینید هفته میتونید عصبانی نباشید. برخوردی تو خونه، برخوردی ترشی عمده هستی با یه من شکرم نمیشه خورده تو خانواده. ببینید این هفته میتونید هم دیگه چیه دیگه؟ کجا هستیم ما؟ انسان خلیفت الله، گل سرسبد همه موجودات، جای خدا میخواد بشین یعنی تخلق و اخلاق الله داشته باشه، مثل و نمونه اعلی خدا باشه. اینها ورزش های یوگای معنوی اعضای آدم رو بدن سازی میکنه، روح سازی میکنه، کنترل شهوت و غضب تا انسان به مقام خلیفت الله میرسه. خب 14 قرن از امام حسین علیه السلام به مقام شهادت رسید. خیلی ها در طول تاریخ کشته شد، خیلی ها به وضع فجیع کشته شد. البته امام حسین کشته شدن شونم سارت شونم همش استثنایی، اما این دفاع و جاودانگی مال چیه؟ مال اینه که خلیفت الله یعنی لحظه به لحظه برای خدا، نه برای شهوت، نه برای غضب، نه برای سلطه، نه برای گرفتن زمین، نه برای پیدا کردن پیروان زیاد به عنوان ماده و دنیا، بلکه برای خدا، همش برای خدا. لذا الان 14 قرن میگذرم، تمام این چراغای که الان روشنه ما در زیر این سقف دور هم جمع شد به برکت اون صفای امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و على الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. حسین جون تو اینجوری بودی، بنده خالص و مخلص خدا بودی، طرفت و حیمی به اندازه چشم بر هم زدنی، به خدا شرک نبرزیدی و راه غیر خدا را نرفتی، تو و بچهات و پدرت و جدت و مادرت همه شما اینجوری بودید، در عین حال این مردم با شما چه کردن؟ هر قدمی که برداشتید برای خدا بود، هر اقدامی که فرمودید برای خدا بود، هر سخنی که گفتید برای رضایت خدا بود، هر نگاهی که کردید در راه عبودیت و بندگی خدا بود، در عین حال اینا با شما چه کردن؟ امام سجاد علیه السلام موقعی که به اسارت در شام بودن روایت اینجور میگه: خرج یوما یمشی فی اسواق دمشق، در بازارهای دمشق شروع کردن راه رفتن قدم زدن، فلقیه منهال ابن عمرو، منهال ابن عمرو یکی از آشنایان دیر آشنای اهل بیت بود، فقال کیف امسیت یا رسول الله، چگونه روز را به شب آوردی ای فرزند رسول خدا؟ فرمود: منهال چی پرسیدی از من؟ امسینا کمثل بنی اسرائیل فی آل فرعون، مانند فرزندان اسرائیل که در آل فرعون صبح رو به شب رسوندن شب کردیم، یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، فرزندان ما را زنده زنده کشتند، زنان ما را اسیر کردند، ای منها امسك العرب تفتخر على العجم كأن محمدا منها، عرب در عجم افتخار میکند که پیغمبر از عرب است، قریش افتخارش اینه بر ساحل عرب که پیغمبر از میان اونها، و امسینا معشر اهل بیت، ما اهل بیت همون پیغمبر هستیم، اما و نحن مقتولون مشردون، ما را کشتند، ما را از شهرها بیرون راندند، ما را تنها گذاشتند، فإنا لله و إنا إليه راجعون مما أمسينا فيه يا منها، ای منها دیگه باید به خدا پناه ببرم. امام سجاد علیه السلام در این جملاتش خواست بگه منها، با اینکه پیغمبر سفارش ما را کرد، اما در روز عاشورا همه اصحاب و یاران و فرزندان و برادران پدرم را کشتن و او را تنها گذاشتن و خانواده او را به اسارت بردند. لا حول ولا قوة الا بالله، اللهم صل على محمد و آل محمد.